بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در خطابات شخصیه یک شرایط و خصوصیاتی هست که در خطابات عامه اون شرایط ضرورت نداره، یعنی به نحو عموم در خطابات شخصیه اگر انسان یقین داشته باشد، پدری یقین داشته باشد که فرزند او از بعث پدر منبعث نمی شود، اینجا بعث اگر به معنای حقیقی بخواهد واقع بشود نه به عنوان اعتذار، عقلا حکم به صحت چنین بعثی نمی کنند. و همینطور اگر یک ماموری آمر یقین داشته باشد که با قطع نظر از بس خودش این مامور و به رو به یک داعی دیگری انجام می دهد، یعنی مطلوب آمر با قطع نظر از این امر حتما تحقق پیدا خواهد کرد، اینجا بس به معنای حقیقی صحیح نیست. در باب نهیم مسئله این طوره، اگر منهی یعنی اون شخص نهی شده ناهی علم داشته باشد به اینکه به هیچ وجه تحت تأثیر نهی او قرار نمیگیرد و عصیان قطعی محقق می شود، اینجا نهی غیر صحیحه. و همینطور اگر منهی عنه به یک علت دیگری قطعا از ناحیه مکلف وقوع پیدا نمی کند، اینجا نهی به معنی واقعی نمی تواند واقع بشود. اما در خطابات عامه ملاک این نیست، خطاباتی که انحلال درش وجود نداره لازم نیست که مولای مخاطب عرض می شود این معنا برش محرز باشه که تمامی مخاطبین تحت تأثیر امر قرار می گیرند، تمام مخاطبین منبعث می شوند. نه، بلکه همین مقدار که اکثریت یا حداقل اکثریت در طرف مقابل وجود نداشته باشه، همین کفایت می کند که یک تکلیفی به نحو عموم صادر بکنه. اون مثالی که عرض کردیم، اگر کسی وارد این مجلس شد و از طرف یک مقامی که امرش لازم الاتباعه، امر کرد به شرکت همه مثلا در یک راه پیمایی، این لازم نیست که یقین داشته باشد به این که همه موافقت می کنند. نه، همین که یقین نداشته باشد به این که همه مخالفت می کنند یا اکثریت مخالفت می کنند، همین کافی است در خطاب به نحو عموم. و الا این خطاب های به نحو عموم با مشکلات مواجه میشه. وقتی که فرق بین خطاب شخصی و خطاب به نحو عموم روشن شد، اون وقت ما در رابطه با خطابات شرعیه میخواییم نتیجه گیری بکنیم، ببینیم آیا این خطاب به نحو اقیم الصلاة، خطاب به نحو آت و زکاه و امثال ذالک، این انحلال پیدا می کند به عدد آحاد مکلفین، این ینحل و الى خطابات متعدده، و خطابهای متعدده کأنه جمع آوری شده در قالب یک خطاب ریخته شده، اما به حسب واقع خطابات متعدد است. به زید گفتن کأنه یا زید اقم الصلاة به خطاب واحد مستقل، به امرم گفتن یا امر اقم الصلاة و ها کذا. آیا این خطابات مجموعه یک خطابات شخصی است که در قالب یک لفظ ریخته شده، یا اینکه نه هیچ گونه انحلالی در کار نیست؟ اینجا ما قرینه داریم بر عدم انحلال. یک قرینه مهم این است که ما می‌دانیم که این خطاب‌ها افرادی نسبت به اینها مخالفت می‌کنند و از این افراد هم ما تعبیر به عاصی و عصات می‌کنیم. عاصی یعنی کسی که تکلیف به او متوجهه ولکنه خالف تکلیف، در مفهوم اسیان و در معنای اسیان توجه تکلیف مأخوذه، و الا اگر تکلیف متوجه به عاصی نباشه پس چطور ما عنوان عاصی را بر او اطلاق می کنیم؟ کسی که لم یتوجه الیه تکلیف لا ینطبق علیه عنوان العاصی. پس از عنوان عاصی ما کشف می کنیم که همون طوری که غیر عصات، همون طوری که مطیعین مکلف به تکالیف هستند، اون طائفه ای هم که ازشون تعبیر به اوساط می شود اونها هم مکلفند. خب اگر انحلال در کار باشه، در حالی که عامر هم خداونده و خداوند هم می داند که بعضی از مکلفین عصیان می کنند، اگر مسئله انحلال در کار باشه باید حکم بکنیم به اینکه اوساط لا یکونون مکلفین، برای اینکه توجه تکلیف به آسی با علم به عصیان، با علم به عدم انبعاث، با علم به عدم انزجار در باب نواهی در خطابات شخصیه و اوامر شخصیه گفتیم امر غیر صحیحیه. خب پس اگر شما خطابات کلیه را هم منحل بدانید، منتها بگید لفظ واحده و الا خطاب متعدده و اقیم الصلاة عبارتون اخرای از مجموعه خطابات متعدده متوجهه به آحاد مکلفینه، اون وقت مسئله رو در رابطه با اوساط ما چجوری حل بکنیم؟ از یک طرف میگیم اینها اوساطند، یعنی تکلیف بهشون متوجهه، منتها مخالفت کردند تکلیف متوجهه به خودشون رو. از طرفی هم قائل به انحلال بشویم، از طرفی هم امر و نهی نسبت به آدمی که مولا عالم به انهو آسن، این یک امر غیر صحیحیه. چجوری ما بین این مسائل ما جمع بکنیم؟ لذا نفس توجه تکالیف به اوساط به عین توجه تکالیف به غیر اوساط، این یک قرینه است بر عدم انحلال خطابات عامه در شریعت. و الا اگر منحل بشه ما دیگه عنوان عاصی نداریم، توجه خطاب هم به عاصی یک امر غیر صحیحیه. و همینطور نسبت به کفار مسئله این طوره. در باره کفار عرض کردم این یکی از قواعد فقهیه است، اتفاقا یک قاعده است که خیلی مباحث جالب و مباحث شیرینی داره، منتها متاسفانه بحث در قواعد فقهیه خیلی معمول نیست در حوزه های ما، در حالی که یکی از بحث های بسیار پرارزش و پرفایده است. یکی از بحث ها همین بحثه که کفار مکلف به فروع اند، همونطوری که مکلف به اصول هستند، همونطوری که کفار باید مقام نبوت نبی اکرم و رسالت اون رسول و سایر مسائل اعتقادی رو معتقد باشند، همینطور تکالیف فرعیه هم به اونها توجه داره. اقیم الصلاة و آت و زکاه و امثال ذالک هم به اونها توجه داره. و در این رابطه یه شبهه‌ای هست که در جای خودش جواب دادن و اون این است که بعضی از احکام می‌بینیم در آیات قرآنیه به عنوان یا ایها الذین آمنو مطرح شده، مثل اینکه در باب صوم مسئله روی این عنوانه، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا در آیه وضو می‌فرماید یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، و همینطور بعضی از احکام دیگر. اما بعضی ها نه، مثل آیه حج می‌فرماید ولله علی الناس حج البیت، دیگه عنوان الذین آمنو نداره، یا اقیم الصلاة و آت الزکاه در خیلی از موارد قرآن مصدر به این عنوان نیست، لکن در جای خودش جواب داده شده که این تخصیص مؤمنین به خطاب یا ایها الذین آمنو نه برای این است که حکم اختصاص به اونها دارد، نه حکم عمومیت داره. روزه بر کفار هم واجبه، وضو بر کفار هم واجبه به نحوه وجوب شرطی، منتها ذکر اینها برای خاطر بعضی از جهات دیگره یا به عنوان تجلیل از مؤمنینه یا به عنوان این است که اونهایی که تحت تأثیر قرار میگیرند عبارت از اینها هستند، یا علل و حکم دیگری داره که چنین تعبیری شده، و الا اونی که ما معتقدیم این است که الکفار مکلفون به جمیع الفروع لا به بعض الفروع، کما هم مکلفون به جمیع الاصول. اون وقت اگر این تکالیف اقیم الصلات بخواهد انحلال پیدا بکنه، در باره کفار خطاب یک امر لغوی خواهد شد، مثل اینکه ما مثلا به صورت یک امر شخصی بریم به یک کافری بگیم تو باید نماز بخوانی، او میگه من اصلشو قبول ندارم، تو مرا مأمور میکنی به اینکه نماز بخوانم. در خطاب شخصی این معنا غیر صحیحه، اما اگر خطاب به نحو عموم شد و حکم روی عنوان عام رفت بدون اینکه انحلالی در کار باشه، به صورت لله علی الناس حج البیت شد یا به صورت اقیم الصلاة و آت و زکاه شد، این مشکل هم دیگه برطرف می شود، مخصوصا با توجه به یک نکته و اون این است که مسئله کفر و مسئله فسق در یک عرض می شود تیره خاص و یک مشخصه خاصی محدود نمیشه. مثلا حالا اگر از باب مثال، مثلا فرض کنیم که خدای نکرده تمام فارسی زبانها اینها عنوان اسیان درشون وجود داره، یا تمام مثلا انگلیسی زبانها عنوان اسیان درشون وجود داره، لیس الا. اگر یک مشخصه عامه‌ای داشت که عنوان اسیان و عنوان کفر در اون مشخصه محدود می شد، باز می بایست بگیم که باید از خطابات عامه به یک صورتی اینها کنار بروند. اما اسیان مشخص نداره، نه در نژاد خاصی تنها وجود داره، نه در زبان خاصی تنها وجود داره، نه در منطقه خاصی تنها وجود داره، نه در زمان خاصی تنها وجود داره. لذا چاره ای جز این نیست که یک خطاب به نحو عمومی توجه پیدا بکنه و حکم به صورت فراگیر همه رو شامل بشه، در عین اینکه مولا که عبارت از خداوند تبارک و تعالی است، عالم به این معناست که صدی ده مخالفت می کنند، صدی بیست مخالفت می کنند، حتی فرض کنید صدی پنجاه و شصت هم مخالفت بکنند، این مانع از توجه خطاب به نحو عموم نمی شود. خطابیست به عنوان عام، تکلیف رو شامل همه کرده و اونهایی هم که تحت تأثیر قرار نمی گیرند هیچ عنوان خاصی زمانن، مکانن، نژادن، قیافتن، سیادتن، غیر سیادتن، هیچ خصوصیت مشخصه ای درشون وجود نداره. لذا چاره ای نیست جز این که ما ملتزم به همین معنا بشیم. اگر بخوایم خطابات رو منحل بدانیم، درباره تکلیف اوساط و کفار ما دوچار مشکله خواهیم شد، برای اینکه تکالیف شخصیه نسبت به اینها قبیح، کما اینکه در عرف خودمونم همینطوره. عرض کردم الان یک کسی بره یک اهل کتابی رو پیدا کنه، به صورت امر به معروف و نهی از منکر بخواد او رو وادار کنه به خوندن نماز، یا جلوگیری بکنه مثلا از شرب خمر، این امر غیر عقلاییه در مورد کافری که به اساس دین ما و مذهب ما معتقد نیست. یک تکلیف فرعی و خصوصی یک امریست غیر عقلایی، اما در روز قیامت با او محاجه می کنن که چرا حج رو انجام ندادی؟ ما که گفتیم لله علناس حج البیت، ناس شامل تو هم میشد، خطابم که به شخص تو توجه نداشت، حکم یک حکم عامی بود و تو هم مشمول این عموم بودی و یک یک مشخصه ای هم نژادن، زمانن، مکانن و امثال ذالک در شما وجود نداشت. حالا برای اینکه این مطلب یک مطلب خیلی با ارزشیه، این مطلبی رو که عرض می‌کنیم و ثمرات زیادی در فقه و اصول برش مترتبه، یک ثمره دیگری رو در باب اصول ما در این رابطه ذکر می‌کنیم، بعدم در آخر میاییم روی بحث ترتب خودمون به یک صورت خاصی از این حرف نتیجه گیری میکنیم. یکی از چیزایی که در بحث اشتغال و منجزیت علم اجمالی هم در کتاب رسائل مرحوم شیخ متعرضند و هم مرحوم آقای آخوند تبع انل استازه در کتاب کفایه متعرضند، اون این است که می‌فرمایند که علم اجمالی اگر بخواهد منجز باشه، این منجزیت شرایطی داره. حالا یک شرطش مورد نظر ماست، یک شرطش این است که اگر این علم اجمالی مردد بین دو طرفه، هر دو طرف باید محل ابتلاء شما باشه. اگر مردد بین سه طرفه، هر سه طرف باید مورد ابتلاء شما باشه. مثلا اگر شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یا این مایه ای که در دست شماست خمره، و یا اون مایه ای که مثلا در فلان کشوری است که شما هیچ دسترسی به او ندارید و از محل ابتلاء شما خارجه، خب شما علم اجمالی دارید اینجا، علم اجمالی هم علم اجمالیه به نحو شبهه محصوره است. شبهه محصورم دیگه از دو طرف کمتر که دیگه معنا نداره، دو طرف هم بیشتر نداره. اما می‌فرمایند این علم اجمالی اثر نداره. چرا؟ چراش رو مرحوم شیخ در کتاب رسائل مرحوم شیخ اعظم قدس سره اینجوری مطرح می کنند. می فرمایند برای اینکه تکلیف اصولا تنجزش مشروط است به ابتلاء مکلف به اون مکلف و به، اگر از ابتلاء مکلف و به خارج باشه، این تکلیف تکلیف لغویه. مثل اینکه به یک مکلفی که اینجا وجود داره بخوان تکلیف بکنن، بگوین ایها المکلف لا تشرب الخمر الموجود مثلا در کاخ سفید واشنگتن. خب این چه ابتلایی اون خمر و این مکلف در رابطه با اون خمر داره؟ نفس توجیه خطاب به صورت لا تشرب الخمر نسبت به خمری که محل ابتلاء مکلف نیست، به حسب عادت و به حسب عرف مرحوم شیخ می‌فرماید که این تکلیف قبیح شرطیه بیان بکنند و شرط رو هم مسئله ابتلا قرار بدهند. اینجوری بگن ان ابتلیت بالخمر الموجود فی ذلک المکان لا تشربه. اما بدون تعلیق به مسئله ابتلا به صورت منجز بخوان بگن لا تشرب الخمر الموجود فی ذلک المکان در حالی که هیچ محل ابتلاء شما نیست به حسب عادت و به حسب عرف، این شیخ مرحوم شیخ می‌فرماید این امر قبیحیه. لذا اگر علم اجمالی بخواهد حالت منجزیت پیدا بکنه باید هر دو طرفش محل ابتلا باشه، اما اگر یک طرف محل ابتلا نبود همین کافیست که جلوی تنجیز علم اجمالی رو بگیره. این حرفیست که شیخ خیلی روش تکیه می‌فرمایند و مرحومای آخوندم تبعیت کردند. اینجا ما با توجه به این مطلبی که عرض کردیم اینجا به این دو بزرگوار اشکال می‌کنیم. میگیم بله اگر خطابات عامه انحلال پیدا بکنه و هر مکلفی یک خطاب خاص داشته باشه منتها مجموعه این خطابات خاصه در قالب یک لفظ در آمده باشه، اگر اینطور باشه حق با شماست. به یک آدمی که خمره در فلان کشور هیچ محل ابتلاعش نیست چطور میشه به صورت خطاب شخصی و امر شخصی یا نهی شخصی بگن لا تشرب الخمر الموجود فی اقصا نقاط العالم؟ این اقصا نقاط عالم رو در خوابم نمیبینه تا چه برسه به اینکه خمر اونجا محل ابتلای اینجای او واقع بشود. اگر این هلال باشه مسئله این طوره، اما اگر در خطابات عامه ما مسئله این هلال رو مطرح نکنیم اینجا چه ضرورتی داره که نسبت به هر مکلفی اون مکلف و بهش رو بگوییم باید مورد ابتلاء او باشه؟ چه ضرورتی داره که ما ملتزم به این شرط بشیم؟ و به عبارت روشن‌تر این که شما شیخ بزرگوار می‌فرمایید که من شرایط تنجز تکلیف مسئله ابتلاء در تکالیف خاصه و خطابات خاصه این مطلب رو مطرح می فرمایید قبول داریم، مسئله همین طوره، لکن این به ما چه ارتباطی داره؟ ما خطاب خاص نداریم، خطابات ما به نحو عمومه. به نحو عموم گفتن مثلا لا تشرب الخمر، حالا دیگه قیدی درش نیست، همین مقدار که خمری مورد ابتلاء جمعی از مخاطبین باشه همین کفایت میکنه که یک خطاب عام نسبت به همه مکلفین، اونم کنه فی جمیع الحالات من الابتلاء و عدم الابتلاء توجه داشته باشه. این خطابات شخصی است که این قیود و شرایط براش پیش میاد، اما خطابات عامه همون مسئله اکثریت و عرض می شود نوعیت درش کفایت میکنه. شاید اگر کمتره از اکثریت هم باشه همونم کفایت بکنه در خطابات نوعیه. یعنی اگر یک مولایی به نحو عموم یک خطابی صادر میکنه به 50 عبد خودش، لازم نیست که یقین داشته باشه که 30 از اینها مخالفت نمی کنن. نه 30 هم مخالفت بکنن، این ضربه ای به توجه خطاب به نحو عموم نسبت به اینها نداره. اما در حالی که اگر تک تک میخواست خطاب رو صادر بکنه، علم به عصیان مانع بود و در مسئله ابتلا هم علم به عدم ابتلا مانعیت از توجه و تنجز خطاب داشت. لذا یکی از ثمراتی که بر این بحث مترتب می شود همین است که این شرطی که در باب منجزیت علم اجمالی به نام ابتلا روش خیلی تکیه شده و بحث شده، این شرط هم کنار میره. مسئله ابتلا و عدم ابتلا در خطابات عامه روی کل واحد من المکلفین نباید ملاحظه بشه و ملحوظ بشود. حالا ترتیب بحث رو که شما فراموش نکردید، ما هنوز در مقابل قائل به ترتب هستیم که این شرطی که در امر به مهم ذکر می کرد، گفتیم اگر شرط شرعی باشه جوابشو عرض کردیم و اگر شرط عقلی باشه گفتیم یه مباحثی رو مقدمتاً باید ذکر بکنیم تا بعد برسیم به این که ببینیم آیا این شرط عقلی صحیحه یا این شرط عقلی در رابطه با امر به مهم لیس به صحیحه. اون وقت یکی از مطالبی که ضمناً بهش اشاره شد لکن یه قدری نیاز به توضیح داره این است که این مسئله ای که به صورت کلی علم و قدرت را یکی از شرایط عقلیه عامه هر تکلیفی قرار دادن، این رو باید ما یه قراری روش بررسی بکنیم ببینیم یعنی چه که علم شرط تکلیفه. یعنی چه که عرض می شود قدرت شرط تکلیفه؟ نحوه شرطیت اینها برای تکلیف آیا نحوه سایر شرایط برای تکلیف، یا اینکه نه اینجا واقعش یک مسئله دیگره که با این عبارت شرطیت برای تکلیف شاید تطبیق نکنه. یک دقتی هم در این رابطه داشته باشیم تا بعد انشاءالله به نتیجه بحث برسیم.